بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هم ايام ايام ولایت و ماه ذی‌الحجه و شهر الولایه است و از این روزها تا 25 ماه ذی‌الحجه هر روز یک یا دو یا کمتر و بیشتر مناسبت های ولایی داریم. 5-6 موردش هم که آیه مخصوص قرآنی داره، بخشیش هم مستند به روایات و تاریخ. از اشعاری که برادر عزیزم جناب آقای عالمی قرائت می‌کردن و بنده تازه وارد شدم، فکر می‌کنم که موضوع سخن ایشون هم بحث فضائل اهل بیت بالاخص وجود مقدس مولای ما امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. قبل از عنوان یک حدیث و استفاده از این فرصت، اون چه برای همه ما بالاخص ما طلبه ها، شما علما، باید تا کنون مسلم و مسجل شده باشان است که از تعداد بسیار زیادی روایات صحیح که چندین بار از حد تواتر گذشته قابل انکار نیست، از تعداد زیادی آیات قرآن به راحتی و روشنی و صراحت به دست میاد که مهمترین موضوع در بین موضوعات مکتب ما و مذهب ما موضوع ولایت محمد و آل محمد علیهم صلوات الله است، به طوری که قبولی همه فروع و اصول دین متوقف بر امر ولایت، و اگر کسی تمام اصول و فروعش را فرضاً درست کنه، اعتقادن و عملا ملتزم باشه، اما در امر ولایت لنگ بزنه، هیچ یک از اون اصول و فروعش نجاتش نخواهد داد و مقبول حضرت حق واقع نمی شود. از تعداد زیادی آیات و روایات به طور مسلم و صریح و روشن به دست میاد که ملاک ارزیابی و ارزشگذاری در گذشته این عالم هستی و حال و آینده و قیامت نزد خدای متعال مقدار ارادت و معرفت و محبت ما به پیغمبر خاتم و اهل بیت اوست. هر جن و انس و ملک و نبی و وصی چه در گذشته و چه حال و آینده و قیامت به میزان معرفتش و محبتش به پیغمبر خاتم و اهل بیت پیش خدا ارزش داره، موقعیت داره، جایگاه داره. هیچ متاع دیگری نداریم که ملاک اصلی ارزش گذاری حساب بشه پیش خدا. از تعداد زیادی آیات و روایات به دست میاد که متن حق، مدار حق، محورش پیغمبر خدا و اهل بیت پیغمبرش و اهل بیت پیغمبر 12 امام معصوم علیهم صلوات الله هم. از تعداد زیادی آیات و روایات به راحتی و صراحت به دست میاد که صراط الله المستقیم برای همه مسلمین قطعا محمد و آل محمد علیهم صلوات الله هم. و از این ردیف مطالب که درس بس میدم محضر علما. اما قبل از بیان این حدیث که در نظرم هست، یک سوال و معمایی، اول سوال بوده حالا کم کم دیگه تبدیل به معما شده، برای بنده مطرحه که الحمدلله رب العالمین در حوزه‌های علمیه برای استنباط احکام و بیان رسیدن به مسائل شرعیه سالهای متمادی جمع زیادی از طلبه‌ها، علما، مراجع، مجتهدین زحمت‌های کلانی کشیدند و می‌کشند و در بحث استنباط احکام وقتی به یک حدیث و روایتی میخوان استدلال کنن از یک وابش هم نمیگذرن، بلکه گاهی بر سر یک واب، بر سر یک لام، یک اعراب 10 روز 15 روز درس خارج بحث میکنن تا این موضوع رو حل کنن و بتونن از اون روایت تا آخرین مرحله ممکن مسائل رو استخراج کنند و استفاده کنن. از تمام اصول و شرایط ادبیاتی که اون روایت به کار برده استفاده میکنن تا نکته های فقهی و مسائل شرعی رو کاملتر بهره برداری کنیم. اون سوال ما اما اینه که یقیناً روایاتی که در بحث ولایت از ائمه طاهرین علیهم صلوات الله، از خود آقا رسول الله تا آخرین معصوم علیهم صلوات الله صادر شده، واقعا همه قبول داریم روایات بسیار حیرت انگیز و بهت‌آوری است و مفصل. تعداد بسیار زیادی روایات ما بیان همون معارف، تعبیرهایی که در امر ولایت آمده در هیچ موضوعی نیامده، تعریف هایی که از امر ولایت شده از هیچ عبادتی نشده، اثر و ملاک بودن ولایت در مضامین روایات برای هیچ موضوع دیگری بیان نشده. اما چرا؟ سوال اینه که علمای اسلام، علمای شیعه که زیر این پرچم ولایت دارن زحمت میکشن، انقدر که به بررسی و تحقیق روایات فقهی، استنباط مسائل فرعی پرداختن و میپردازن، اینجا انقدر پرداخته نمیشه، حساسیت به خرج نمیدن، شرح کنن، بحث کنن، از یک واوش هم نگذرن، دلالت مطابقیش چیه، دلالت التزامیش چیه، خارج لازمش کدومه، جمع و تفریق این روایات نتیجهش چی میشه. با وجود این همه اهمیت که صاحبان ولایت برای این موضوع قائلن، خود خدا قائله و این همه روایات حیرت انگیز داریم که ده ها بار از حد تواتر گذشته، چرا اینجا اینقدر تأمل نمیشه، توقف نمیشه، بهش پرداخته نمیشه؟ الان همه ما قبول داریم، اقرار داریم، جمانم چون به زیارت هر یک از مراجع عظام که مشرف شدیم ما این موضوع رو طرح کردیم که آقا قدیر، موضوع قدیر، همه شون یک صدا و یک کلام گفتن ما در حق قدیر کوتاهی کردیم، حقش رو ادا نکردیم. در حق قدیر یعنی در حق ولایت هممون باید اقرار به تقصیر کنیم. با وجود این که مذهب شیعه که پشوانش روایات ولاییه، پشوانش واقعه و حدیث قدیره، از محکمترین ادله برخوردار. الان تعداد زیادی خبر دارید، معطلتون نکنم یه حدیث بخونم بیام پایین، تعداد زیادی بلندگوهای مخالفین در انواع و اقسام شبکه‌های تبلیغاتی شب و روز با یک مطالب بی اساس علیه مذهب شیعه دارن فعالیت میکنن، تبلیغات میکنن، سمباشی میکنن، ایجاد شبهه میکنن. میدونیدم که چقدر بی اساسند، چقدر بی مدرک حرف میزنن، چقدر حرفها بیهوده و بی پایه است. اما شیعیان، اونم دولت‌های شیعه که امکاناتی در اختیارشون هست، در دفاع از این مذهب، در دفاع از ولایت چقدر داریم فعالیت میکنیم، نسبت به اونها خیلی ضعیف. الانم یک زمانیه که دوران افول و انشاءالله نابودی وهابیته، با رسوایی هایی که به بار آوردن تو دنیا سرافکنده شدن و جمع زیادی از مردم مسلمان یه علامت های سوالی در مورد اینها براشون به وجود آمده. وقت اینه که حوزه های علمیه شیعه در دفاع از ولایت و بیان حقانیت مذهب خودش هر چقدر میتونه فریاد بزنه، قدم برداره، اقدام کنه. هیئت‌های علمی و محقق به الازهرها اعزام کنه، نه اینکه گاهی متاسفانه ما برای اینکه فکر میکنیم میخوایم رفع اختلاف کنیم، یه جوری توجیه میکنیم تقریب المذاهب رو که اون برادر اهل سنت هم اگر یه خورده به شک افتاده، شکش رو برطرف میکنیم، که اونم پیش خودش میگه نه، پس اینجور که این آقایون میگن راه ما هم حقه، فقط یه تفاوت جزئی داریم، اونم طوری نی. باید ما طوری حرف بزنیم که لااقل به اونها هم خیانت نشه. یکی از علما که در این موضوعات وارده در شهر قم مقیم، میگفت یکی از علمای وهابی لبنان آمده بود ایران و آمد ملاقات من و بحثای متفرقی عنوان شد. من جمله دیدم بحثای تاریخی کرد و دفاع میکرد از معاویه. گفتم شما هنوز از معاویه دفاع میکنید؟ گفت بله طورینی اینه اینه. به ذهنم آمد گفتم شما نامه امام حسین علیه السلام به معاویه رو دیدین؟ گفت نه، مگر امام حسین علیه السلام به معاویه نامه ای دارن؟ پشدم از کتابهای خودشون اهل سنت آوردم و شروع کردم نامه امام حسین علیه السلام رو براش خوندم. ابتداءً مکس کرده بود و سکوت کرده بود و گوش میکرد، یواش یواش زد به گریه، گریه شدید شد، فریاد میزد، میلرزید و اشک میریخت. وقتی تمام شد گفت آقا شما قیامت جوابگوی ما نیستید، شما علمای شیعه چرا این حقایق رو به گوش ما نمیرسونید؟ ما به عمرمون این خبرها رو ندیدیم و نشنیدیم. از این نمونه ها فراوان ایشون داره و نقل میکنه که وظیفه ما شیعیان در دفاع از عقاید حقه خودمون خیلی بیش از آن است که فکر میکنیم و نسبت به موضوعی که این همه خدا و اهل بیت اهمیت دادن باید بیش از اینها ما اهمیت بدیم و دفاع کنیم. و برای این روایاتی که از حد تواتر عرض کردم ده ها بار گذشته یک فکری بکنیم، بیانی، تفسیری، شرعی جای سوال هست برطرف کنیم. حالا یه روایت که بی روایت منبر نرفته باشم و عذرخواهی میکنم و صلواتی عنایت کنیم. سبحان الله. عمالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علی مجلس 28 حدیث 9، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله تعالی جعل لأخی علی ابن ابی طالب علیه السلام فضائل لا يحصى لا يحصي عددها غيره. این عبارت میدونید ده ها بار از پیغمبر خدا راویان و کتاب های مختلف نقل کردن که حضرت میفرماید خدای متعال، خدا برای برادرم علی ابن ابی طالب اونقدر فضائل قرار داده که جز خود خدا هیچ کس نمیتونه این فضائل رو عددشو بشمره، عددشو بیان کنه. خب اصلا بیش از این جمله حرف دیگری لازمه؟ فضائلی خدا قرار داده برای برادرم علی ابن ابی طالب که عدد این فضائل رو فقط خدا میدونه. 10 میلیارد، 1000 میلیارد، اصلا از دست ما خارجه. حالا اتفاقا این نکته رو تقدیم کنم که ذیل خطبه 153 نهج البلاغه، خطبه 153 یک قسمتش آقا امیر المؤمنین علیه السلام شروع میکنن از فضائل اهل بیت گفتن با این جمله که نحن الشعار والانصار والابواب والخزنه، نزدیکترین مردم به پیغمبر خدا ما هستیم، انصار پیغمبر خدا ما هستیم، ابواب آقا رسول الله ما هستیم و گنجینه داران علوم پیغمبر خدا و وارث پیغمبر خدا ما هستیم. اونجا ابن ابوالهدیر معتزلی که شما میدونید از اول تا آخر سنی بود و مذهبش هم همینطور تا آخر شرحش به دست میاد که بر همون مذهب هم موند، اما تفاوتش با بقیه علما اهل سنت اینه که یک سری واقعیت‌ها رو به زبان و قلم آورده، مورد اعتراض اونها الان واقع شده. الان وهابیا قبولش ندارن به خاطر اینکه واقعیت‌ها رو بیان کرد. عرض محضر شریفتون، انشاءالله سروران عزیز من اگر همتی شد و توفیقی شد این خطبه 153 رو نگاه کنید، شرح ابن عبدالحدید، تو بعضی از چاپهاش جلد هفتم میشه چون چاپهای متعدد. اونجا این عالم سنی دو سه تا تیکه عجیب و غریب میگه که هر شیعه‌ای بخونه از ذوق میخواد به آسمان‌ها پرواز کنه. میگه آقایون اینجا علی ابن ابی طالب فکر نکنید میخواد از خودش تعریف کنه، داره راه خدا رو ترسیم میکنه که مردم بدونن اهل بیت پیغمبر یعنی چی. گو این که این آقا شخصیتیست که اگر به آسمانها برود و بر تمام اهل آسمانها فخر کند سزاوار اوست. بعد میگه که گرچه خود ایشون که افصح عربه با تمام فصحای عالم، فصحای عرب جمع بشن بخوان عشقی از اعشار فضائل علی ابن ابی طالب رو بیان کنن نمیتونه. میگه خود این آقا که افصح عرب با تمام فصحای عرب جمع بشن بخوان عشقی از اعشار فضائل علی ابن ابی طالب رو بشمارن نمیتونه. بعد ذوقش میگیره، نمیدونم چه حسی داره، میگه من کاری به مصادر و منابع شیعه ندارم، من از کتابهای خودمون مسند احمد و صحیح مسلم و صحیح بخاری و میگه من از این مصادر خودمون چند تا روایت در فضائل علی ابن ابی طالب انتخاب کردم برای شما اینجا میارم. تو اون 23 تا روایت انتخاب کرده یا 24 تا، دو تاش اینه، یکیش همین جمله آقا رسول الله که از این حدیث براتون خوندم که پیغمبر خدا فرمود، شبیه این جمله فرمود اگر تمام دریاها مرکب بشه، تمام جنگلها قلم بشه، جن و انس کتابت کنن، ما احسو فضائلک یا ابوالحسن، فضائل تو رو نمیتونن بنویسن ای ابوالحسن. این یه عالم سنی میگه، میگم از منابع خودمون میگم نه منابع شیعه، و برش هم اصرار داره مستند سازیش کرد. دومین روایتی که انتخاب کرده و بنده عرض میکنم اینجا اینه که میگه آقا رسول الله الاعظم به علی ابن ابی طالب فرمود علی جان میترسم همون بحث و گرفتاری که در مورد عیسی ابن مریم پیدا کردن یه عده‌ای او رو شریک خدا قرار دادن، میترسم یه عده مسلمون هم درباره تو به یه همچین اشتباهی بیفتن و تو رو شریک خدا قرار بدن، و الا فضائلی از تو میگفتم که هر جا راه بری خاک زیر پاتو بردارن و یک قطره آب وضوی تو رو نگذارن روی زمین بچکی. استاد عزیزی داشتیم این روایتو میخوندیم، میگفت فلانی آقا رسول الله بلندترین تعبیرات رو در تعریف امیرالمؤمنین فرموده. حالا شما بگین اینا رو که ترسیده احتیاط کرده نفرموده اونا چیه؟ چون تعبیرات پیغمبر خدا در فضائل مولا خیلی بلنده، بخش زیادی هم یعنی بلندترین فرازها رو پیغمبر خدا نفرموده که مبادا امتش درباره حضرت دچار اشتباه بشه. اینم دومین روایتی که این عالم به تناسب این جمله یادم آمد به اون کار این عالم سنی در ذیل خطبه 153 نهج البلاغه ان شاء الله ببینید ظاهرا وقت من تمام آیه درسته. خب حتما فیض اکملی در پیش برادرم جناب آقای قادری هم تشریف دارند و ولی خدا وکیلی روایات فضائل اهل بیت بالاخص امیر المؤمنین حیرت انگیز. تا کی میخواد اینا بمونه تو کتابها و آنچنان که سزاوارش بهش رسیدگی نشه نمیدونیم. 1400 سال گذشته مثل این که این نام امیر المؤمنین با مظلومیت قرین هم دیگه است. اول مظلوم، خودش فرمود قیامت اول کسی که بین یده رحمان پیش روی خدای متعال زانو میزنه و ادعای خصومت و خسارت میکنه و طلب میکنه حق خودش، اون منم. نمیدونم روزه میخونن نمیخونن، بخوانیم نخوانیم، ولی تو را که میامدم گفتن یه جمله روزه میخونیم و اون جمله این که بعضی جاها قصه کربلا به یه جایی میرسید امام حسین بلند بلند گریه. یه آقایی که اهل دقت و تاریخ خوب بلده، مقتل خوب بلده، او میگفت من هنوز ندیدم روایت و مقتلی، ولی اون آقا رو 100% بهش اطمینان دارم. میگفت از صبح که گریه امام حسین شروع شد تا لحظه شهادت اشکش نخورد. دیگه روزه بیشتر از این میخواد. گفت از صبح که گریه حضرت شروع شد تا هنگام شهادت اشکش نخورد. فقط بعضی لحظه ها بلند گریه کرده. یه لحظه شون وقتی بود که فرمود به من تستهلون دمی، چرا خون منو بر خودتون حلال شد. اونا یه حرفی زدن صدای گریه امام حسین رو بلند کردن، گفتن بغزن لعبیک، به خاطر دشمنی با پدرت. اونجا نوشتن آقا امام حسین برگشت رو به خیمه ها و بلند بلند گریه کرد صلی الله علیکم یا آل رسول الله به عدد علمهی به دوام ملکه. با کمال عذرخواهی از همه سروران عزیزم تا آماده فیض اکمل می شوین 3 صلوات بر محمد دعا کنم. آقا نمیان منبر؟ خب الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین و به حق 9 المعصومین من ذریه الحسین، فرج مولامون حضرت مهدی را برسان، همه ما و نسل ما را از بهترین شیعیانشون قرار بده، حوزه های علمی مراجع عظام مقام معظم رهبری همه رو در امر تبلیغ و ترویج ولایت اهل بیت موفق و معید بفرما. گذشتگانمون شهدا، امام راحل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی غریق